أمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد محمد جواد پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل ولينك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومن كلام للنبي صلى الله عليه وآله من لا يرحم لا يرحم کسی که ترحم نکند به حال دیگران رحمت در رفتار و گفتار و خود نسبت به دیگران نداشته باشد دیگران هم نسبت به او رحمت نخواهند داشت این یک احتمال در این معناست که مراد به این از این جمله تعاملات اجتماعی است یک کلمه دیگری از اون بزرگوار روزهای قبل خوندیم که ارحم من فی الارض ارحم که من فی السماء مراد رحمت پروردگار عالم بود در مقابل رحمت انسان. در این روایت ظاهر این است که در این جمله مراد ترحم بندگان نسبت به دیگر است، یعنی در روابط اجتماعی یک وقت هست که قاعده و قانون رحمت بین مردم برقرار است که دیگران، مردم، آحاد مردم نسبت به یک دیگر با رحمت برخورد میکنن، یه وقت اینجوره از خطاهای یک دیگر عفو میکنن، گذشت میکنند، لغزش های یک دیگر را به قول رایج امروز مچگیری و اذیت کردن و گیر دادن و اینها به یکدیگر رو مبنای کار تعاملات خودشون قرار نمیدهن، یه وقت اینجوره. خب فضای جامعه طبعا فضای ترحم خواهد بود، یک وقت نه، نسبت به یکدیگر ترحم نمی کنن. هر کدامی در هر جایی که دستشون برسه، ممکنشون باشه فشاری بیارن، سختگیری بکنن به دیگری، سختگیری میکنن، این عمومیت پیدا میکنه. اگر چنانچه شما میخواهید در فضایی زندگی کنید که فضای محبت و رحمت و ملاتفت باشد، سهم خودتون رو فراموش نکنید از ایجاد این فضا. نمیشه انسان از دیگران همیشه توقع لطف و محبت و مرحمت و ملایمت و ملاتفت داشته باشد اما خود او در تعاملات با دیگران این رو رعایت نکنه. نه، این طرفی نیست. این احتمال بیشتر در این روایت اینه که طبیعت قضیه این است که من لا یرحم لا یرحم. وقتی شما خودتون اهل ترحم و تلطف و رحمت بر دیگران نیستید، بدانید که خود شما هم از رحمت و تلطف دیگران محروم خواهید موند، یعنی فضای جامعه رو به سهم خودتون آلوده می کنید، پس بنابراین برخوردار نخواهید شد.
لا اله الا الله، 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 لا اله الا الله،
نرجس خاتون مادر پدرم، خدا رحمتش کنه، پارسال زمستون عمرش رو داد به شما. وقتی میرفت تازه فهمیدیم بودنش چقدر برای ما خیر و برکت به همراه داشته. به هم نخندید، با اینکه پیرزن در حدود 85 سال سن داشت و حتی خوندن و نوشتنم بلد نبود، ولی گاهی حرفایی میزد که هنوز در ذهنمون باقی مونده. شب جمعه پیش خیلی یادش کردیم. همه خونه ما جمع بودن و طبق معمول ما نوه ها خرجمون رو سوا کردیم و به جای اتاق پذیرایی حیاط رو برای نشستن انتخاب کردیم. بحث شروع شد و یکی از بچه ها شروع کرد به نالیدن از وضع و حالش. همه می دونستیم مجید کارمند بانکه، دو تا خونه داره و تقریبا میشه گفت از نظر مالی مشکلی نداره. به نظر خود من دلیل خاصی وجود نداشت تا یک آدم تقریبا موفق این طور گله و شکایت کنه. محمد برادر کوچکترم که دور از حالا در زنده بودن مادر بزرگ عزیز دردونش به حساب می اومد، رو به مجید کرد و گفت: یادت رفته کی هستی؟ من و تو نوه پیرزنی هستیم که شکر خدا همیشه ورد زبونش بود، اونم با اون مشکلات. قصه زندگی مادر بزرگ باور نکردنی بود، درست مثل فیلم‌های هندی. بنده خدا 9 ساله بوده که ازدواج میکنه و وقتی بعد از 1 و 2 ماه شوهرش میره سربازی دیگه بر نمیگرده. مادر بزرگ به اصرار پدر شوهرش با پدر بزرگ من ازدواج میکنه. این زندگی هم پر از سختی و رنج بوده. یکی از عموهام به دلیل نبودن دارو در سن 5 سالگی از دنیا میره. اسمش نبی بوده. میگن چشمای قشنگی داشته. عمو زبی تو 18 سالگی در اثر بیماری فوت میکنه. عمو رضا در اوج جوانی در 24 سالگی در جنگ ایران و عراق شهید میشه. خلاصه این که قصه زندگی مادر بزرگ عجیب بود و عجیبتر شکر و سپاس اون در برابر خدا بود. راستی چه چیز باعث می شد که غیر از خوبی چیزی نبینه؟ مادر بزرگ به ما یاد داده بود که اگه شکر از زبونمون بیفته فاصلمون با خدا زیاد میشه. همیشه می گفت قدیمی ها یه چیزی می دونستن که دائم می گفتن خدایا به دادت و ندادت شکر. اون شب محمد از همه ما قول گرفت که تا وقتی زنده هستیم زندگی مادر بزرگ در ذهنمون بمونه و یادمون باشه باید از خدا تشکر کنیم. هر شکری ما رو به اون نزدیکتر میکنه و نزدیکی به خدا تنها دلیلیه که ادامه راه رو راحت‌تر میکنه.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس در تحصیل مال بیباک باشد و رعایت حلال و حرام را نکند، خدا هم باکی ندارد که او را از هر دری وارد جهنم کند. و نیز فرمود: هر کس مالی را از راه حرام کسب کند، اگر آن را صدقه بدهد، از او پذیرفته نمی شود.
حضرت سجاد عرض میکنه: پروردگارا آبروی مرا در اجتماع حفظ کن و معونه و درآمد روزانه مرا به راحتی مقدر کن. این دلاره حضرت تعلیم من میکنه ها. میخوای دعا بکنی این رقم دعا بکن. این انسان یاد بگیره در مقام دعا از خدا طلب بکنه. حالا اگر هم حال و حالش بده خود دعا رو بخونه، ولا این که دعا را بعضی ها معانیش را متوجه نیستن، اما خدا میدونه این چی میخواد بگه. خدا که میدونه چی میخواد بگه دعاش را مستجاب میکنه، به شنایت میکنه.
شنوندگان عزیز گرانقدر، همچنان با شما گرامیان همراه هستیم. توفیق این رو داریم که در محضر حضرت سلطان و المسلمین حاج پور موسوی هستیم که عرض سلام و ادب و احترام خدمت حاج پور موسوی عرض کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز مجددا عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشین ان شاء الله. حاج پور موسوی، خواستم در ارتباط با دوست داشتن دنیا ازتون سوال کنم. یک جاهایی ما میشنویم که اینکه آدم دنیا رو دوست داشته باشه و به دنیا دل ببنده مورد نکوهش واقع شده. یه جاهایی میبینیم که این دوست داشتن دنیا خودش منشأ خیلی از خیرات و برکات شده برای انسان‌ها. میخوام اصلا کلن دنیا رو دوست داشتن خوب هست یا بد؟
بله، اگه اجازه فرمایید من یه حدیثی رو از آقا و مولامون حضرت پیامبر بزرگوار اسلام در این زمینه مطرح کنیم که پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرماید که القلب و علا سلاست اقسام یا انواع، قلبها به سه دسته تقسیم میشن: قلب مشغول به دنیا و قلب مشغول بالعقبا و قلب مشغول بالمولا. نتیجه چی میشه؟ فرمودن قلبها سه دسته هستن. بعضی از قلبها مشغول به دنیا یا به عبارتی دنیا پرستن، بعضی از قلبها مشغول به عقبا و آخرتن، و بعضی از قلبها هم مشغول به مولا هستن. نتیجه این میشه که اما القلب المشغول به دنیا فله شدت و البلا، اما قلبی که مشغول به دنیا میشه همواره دچار شدت و بلا و سختی و گرفتاری میشه. که حالا ما باید در این مسئله اقتصادی هم که اشاره میکنیم باید حواسمون به این نکات هم باشه. خیلی مسائل ظریف و دقیقه، این مرزها رو ما باید تشخیص بدیم. دنیا چیه؟ آخرت چیه؟ نکنه خدای نکرده یه عمری مثلا در فکر این باشیم که اقتصادمون رو پویا کنیم ولی همش دنیا بوده، دیگه رنگ و بوی آخرت نداشته باشه، یا بالعکسش هم همینطور. چون اسلام ما اسلام یه دین جامع و کاملی است، هم به مسائل دنیوی هم به مسائل اخروی توجه میکنه. در این زمینه آقا فرمودن اگر قلبی مشغول به دنیا شد همواره دچار شدت و بلا و سختی و گرفتاری میشه. مثلا عرض میکنم امسال، مثلا امروز میگه 100 میلیون، دوباره میگه 200 میلیون، دوباره میگه 300 میلیون، دوباره میگه 1 میلیارد، دوباره میگه 2 میلیارد، همینطور هی دنبال تکثیر. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ناگهان فریاد برآمد خواجه مرد. این روی خوش رو نمیبینه تو دنیا، همیشه گرفتاره. در روایت داریم اگر اینطور شدیم مثلش مثل آب شور دریا میشه که هرچی این آب شور رو میخوره بیشتر تشنه‌تر میشه و خودش رو به هلاکت میندازه. مثلش مثل کرم ابریشم میشه که هرچی بیشتر به دور خودش میتنه خودش رو بیشتر خفه میکنه در اون پیله خودش. حالا سوالی رو که فرمودید شما، این دنیا خوبه یا این دنیا بده؟ شاید بعضی از مستمعین میگن که آقایان یه بار مثلا میگن دنیا خوبه، یه بار میگن دنیا بده، تکلیف ما رو مشخص بکنه. این رو ما نمیگیم، این رو اسلام عزیز ما میگه. در اینجا میگیم روایتین متعارضن، البته به ظاهر ممکنه اینها متعارض باشن. ما در مورد روایتین متعارضن داریم که یک جا مثلا میگه که اگر روایتین متعارضن شدن در مقابل همدیگه قرار گرفتن چه کنیم؟ میگه خوز به عدله، ما اونی که عادل تره رو بگیر. آقا هر دوشون عادله، خوز به اوسقه ما اونی که مورد وسوقش بیشتره اونو بگیر، هر دو مورد وسوقن. یا مثلا میگه که باز ببین که خوز به علمه ما اونی که عالم تره رو بگیر. آقا هر دو عالمن چه کار کنیم؟ یعنی دقیقاً این دو تا روایت در مقابل همدیگه قرار گرفتن. از جنبه وسوق مورد وسوق هستن، از جنبه عدالت مورد عدل هستن، مورد عدالت هستن، و همچنین در زمینه عالم بودن هم اعلم بودن هم هر دوشون عالم هستن. ما چه کنیم؟ در اینجا راهکاری ما دادن که الجمع و مهما امکن اولا من ترک، اگر بتونی روایتن رو جمع کنی بهتر از اینه که اونها رو ترک بکنی. مثلا یه مثال ساده میذارم که شنوندگان عزیزم استفاده کنن. یک جا مثلا در روایت داریم که پنیر خوردن کراهت داره، پنیر نخورید، و یک جا میگه که آقا پنیر رو بخورید. پنیر رو یه جا میگه نخورید، یه جا میگه بخورید. چه کار کنیم ما در این زمینه؟ چون حالا میگن پنیر یه ماده ای داره که فسفر مغز رو کم میکنه، مثلا میگه بیا با گردو بخور، روایتن رو ترک نکن، پنیر رو بخور اما با گردو بخور، و خوردن رو مبناش میذارن بر مبنای کراهت، با که گردو که خوردی مسئله حل میشه. در این زمینه دنیا، آیا این دنیا خوبه یا بده؟ ما گاهی وقتا میریم یه کارخونه میزنیم آقا دنیا پرسته، نگاه کنید آقا چقدر هرس چقدر تمه داره، از یه طرف هم میگن بیاید اقتصاد رو شکوفا بکنید. نه، متاسفانه بد برداشت میکنیم. اسلام به مسئله کسب و کار و سعی و تلاش خیلی توجه کرده. شما همین صهیونیست رو نگاه کنید چطور در دنیا دارن کار میکنن. خب ما هم باید قوی باشیم، ما هم باید غنی باشیم، نه اینکه پا بزنیم به دنیا آقا جان ما بریم راه زهد رو پیش بریم. حتی اون زهد نی، اون زهد منفیه، اون عرفانی، عرفان منفیه. اسلام با غنی شدن و با ثروت و مال مخالف نیست. آقا امام جعفر صادق میگه انا اکثر و مالن فی المدینه، من ثروتمندترین افراد تو مدینه هستم. اما کار میکردن، تلاش میکردن، از اون طرفم و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انفاق هم در این زمینه بسیار بسیار زیاد داشتن. حالا که فرمودی دنیا خوبه یا بده، بستگی داره به اون عینکی که ما میزنیم. اگر به این دنیا با عینک استقلالی نگاه کردیم، دنیا رو برای دنیا خواستیم، این دنیا در روایت داریم از دنیا جیفه طالب و ها کلاب، این دنیا، این اقتصاد میشه چی؟ میشه مثلش مثل یه لاشه گندیده. اما یک جا میگه الکاد دوله ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که کار میکنه مثل مجاهد در راه خدا میمونه. خب برای کیا هستش؟ برای اونایی هستن که با عینک اعتباری نگاه به دنیا میکنن. دنیا رو برای دنیا نمیخوان، دنیا رو برای آخرت میخوان. از دنیا مزرعتون آخره میشه. اگر این گونه شد، نه، این دنیا بسیار خوبه، این اقتصاد بسیار خوبه، این مال و ثروت بسیار بسیار ارزشمنده و اسلام هم امضا کرده و قبول داره این مال و ثروت و این اقتصاد رو.
خدایا به عزت که خارم مکن، به ذل گنه شرم سارم مکن. مرا شرم ساری ز روی تو بس، دیگر شرم سارم مکن پیش کس. خدا نگهدار.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان رو داریم. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد با شما هستیم.
تیر از قبار آه و درد